رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام عرض می‌دارم. محمد هاشم حبیب‌زاده هستم با برنامه یک ساعته خبری رادیو آشنا در خدمت قرار دارم و برنامه را با سرخط چند خبر آغاز می‌کنیم.
تعهدات افغانستان و چین در قبال همدیگر، داخل شدن پیشمرگه‌های عراقی به شهرک سرحدی سوریه و شناخت رسمی سویدن از حکومت فلسطین.
بعد از شنیدن اخبار افغانستان و جهان، شما گزارش هایی را در مورد ایجاد برد مشورتی زنان به رئیس جمهور افغانستان، انتقاد یک مقام آمریکایی از اسرائیل و واکنش وزارت خارجه این کشور در این مورد و همچنان گزارش در مورد انتقال صدها خانواده مصری از مرز با غزه است. شنوندگان عزیز، بعد از شنیدن گزارش های افغانستان و جهان، شما برنامه هفتوار رازیانه را خواهید شنید. در جریان برنامه از گرفتن تماس هایتان معذور هستیم، ولی شما تقاضا میکنیم تا آخر برنامه با ما باشید. نخست از همه مشروع اخبار با حفیظ آصفی.
سلام، شب بخیر. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان امروز چهارشنبه در بیجینگ با لی کیانگ صدراعظم چین ملاقات کرد. رئیس جمهور افغانستان روز گذشته از سوی همتای چینی‌اش نیز مورد استقبال رسمی قرار گرفت و پس از دیدارشان یک مقام حکومت چین بر رسانه‌ها گفت که رئیس جمهور غنی با آنان وعده داد که چین را در راه مبارزه با جدایی طلبان مسلمان یاری کند. نظیف سالارزی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان گفت که همکاری های امنیتی بین دو طرف جریان خواهد داشت.
تمام موانع خصوصا موانع امنیتی که به خاطر سرمایه گذاری برنامه های خارجی در داخل افغانستان وجود داره، او را از هرچی عاجل از بین برداره.
قرار است رئیس جمهور غنی فردا در کنفرانس قلب آسیا سخنرانی داشته باشد.
اداره مستقل ارگانهای محلی افغانستان می گوید که کاندیدان برنده انتخابات شوراهای ولایتی روز چهارشنبه آینده مراسم تحلیف را به جا می آورند. فرید مامونزی، معین پلیسی این اداره، امروز گفت که پس از اجرای مراسم تحلیف، این شوراها 15 روز وقت دارند تا پس از انتخابات میان اعضایشان دو تن را به مشران و جرگه معرفی کنند. بر اساس نتایج اعلام شده انتخابات شوراهای ولایتی به روز شنبه، هفته جاری از سوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان 458 تن انتخاب شدند که 97 تنشان را زنان تشکیل می دهد.
نماینده های زنان از 34 ولایت در کابل طی گردهمایی کمیته گزینش برد مشورتی تخصصی زنان را که هدف آن مشوره‌دهی به رئیس جمهور افغانستان می باشد انتخاب کردند. مسئولین می گویند این برد روی مسائل کاری، تعلیم و تربیت، صحت، اقتصاد، صلح و امنیت و دسترسی به عدالت و رئیس جمهور مشوره خواهد داد. این نشست یک روزه با میزبانی شبکه زنان افغان و اشتراک حدود 400 زن از سراسر افغانستان در کابل دایر شد.
فعالین میگویند که شماری از پیشمرگه‌های کردی عراق غرض مساعدت به جنگجویان کردی که با گروه دولت اسلامی میجنگند از طریق ترکیه داخل سرحد کوبانی در شمال سوریه شدند. این در حال است که جنگ شدیده در طول شب در این شهر جریان داشت و نیروهای گروه دولت اسلامی که سعی داشتند گذرگاه سرحدی را برای جلوگیری از ورود پیشمرگه ها تسخیر کنند ناکام شد. دو گروه از جنگجویان کردی عراقی شب چهارشنبه در شهرک سوروچ ترکیه با هم ملاقات کردند و قرار است این جنگجویان در گروه های کوچک وارد شهر کوبانی شوند.
رادیو آشنا، هفت شام تا هفت صبح، 100.5 FM.
اخبار جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا دنبال میکنیم. سویدن اولین کشور بزرگ اروپایی است که فلسطین را من حیث یک کشور به رسمیت شناخت. قبل بران مالتا و قبرس دست به این اقدام زده بودند. حکومت جدید سویدن میگوید که این تصمیم بر اساس معیارهای قوانین بین المللی اتخاذ شده است. اتحادیه اروپایی در حالی که خواهان از سرگیری مذاکرات دو حکومتی بین اسرائیل و فلسطین است، گفته بود که در یک زمان مناسب فلسطین را به رسمیت خواهد شناخت. پارلمان بریتانیا هم به تاریخ 13 ماه اکتبر یک رای گیری سمبولیک را برای به رسمیت شناختن حکومت فلسطین انجام داد که این رای واجب الاجرا نیست. از جانب دیگر پلیس اسرائیل امروز یک مرد فلسطینی را که قصد داشت یک فعال اسرائیلی را به هلاکت برساند به ضرب گلوله کشت. این جریانات در ساحه حرم شریف که موضوع پرتنش بین مسلمانان و یهودی هاست وضعیت را بحرانی تر ساخته است. پلیس اسرائیل برای تحقیقات ساحه را روز پنجشنبه مسدود کرد و محمود عباس رئیس جمهور فلسطین این اقدام را اعلام جنگ خواند.
و اکنون خبری از تونس. حزب ندای تونس که یک حزب لیبرال است در انتخابات پارلمانی آن کشور قادر شد از 217 کرسی 805 آن را کسب کند. اما این حزب برای رهبری پارلمان باید با احزاب دیگر ائتلاف کند. عین موقف را حزب النهضه رقیب ندای تونس نیز دارد تا برای ارائه یک کاندید صدارت با احزاب مخالف ائتلاف کند. النهضه که در سال 2011 اکثریت را به دست آورده بود نتوانست بعد از انقلاب آن کشور را ثابت نگه دارد.
استرالیا امروز پنجشنبه قوانین را برای جلوگیری از افرادگرایی جوانان آن کشور و پیوستن آنان به جنگ های همچون عراق و سوریه تصویب کرد. تونی ابوت صدراعظم استرالیا گفت که حداقل 70 استرالیایی در عراق و سوریه مشغول نبرد هستند و از حمایت حدود 100 تن از ارتباطی های تندرو مستقر در استرالیا حمایت می شوند. حکومت پاسپورت های این 70 تن را باطل ساخته است. ماه گذشته ملل متحد از همه دولت ها خواست که سفر اتباعشان را به هدف پیوستن به صفوف جنگجویان تودرو یک جرم سنگین قلمداد کنند. تونی ابوت صدراعظم استرالیا میگوید بهترین راه برای معامله با کسانی که از جنگ ها در خارج برمی گردند این است تا مانع رفتنشان به آن مناطق شود.
رادیو آشنا، آشنای شما.
امیدواری ها برای یافتن کسانی که در لغزش زمین در سریلانکا نجات یافته باشند روز پنجشنبه کمتر شد. تا به حال جسد 15 نفر که در یک مزرعه کشت چای در ساحه بادولا زندگی می کردند یافت شده است. وزیر مبارزه با حوادث طبیعی در سریلانکا می گوید که در حدود 100 نفر در این کشور در نتیجه لغزش گلولای زنده دفن شدند. مهندا اماراویرا گفت که اکثریت افراد ناپدید شده کودکان و نوجوانانی می باشند که در مزرعه به کار مشغول بودند.
سمانتا پاور نماینده ایالات متحده در سازمان ملل متحد که هفته گذشته از کشورهای ایبولا زده گینه، سیرالیون و لیبریا دیدن کرد، قرار است امروز در بروکسل طی دیدار با رهبران اتحادیه اروپایی تقاضای منابع بیشتر را برای مقابله با این مرض مرگبار کند. این مرض تا به حال جان بیش از 4900 نفر را گرفته است. انتونی وان بوری رئیس ماموریت پاسخگویی به حالت اضطرار در مقابل ایبولا در اتحادیه اروپایی میگوید که به سه منبع برای محدود ساختن این مرض نیاز است. این منابع شامل افراد آموزش دیده، مخصوصاً کارمندان صحی، کلینیک های درمانی و پول برای خرید وسایل می باشد.
و محافظین ساحلی ایالات متحده در 11 کیلومتری سواحل ایالت فلوریدا 30 مرد کیوبایی را از غرق شدن نجات دادند. از اول ماه اکتبر تا به حال در حدود 150 مهاجر کیوبایی که با قایق از کشورشان فرار کردند در آبهای نزدیک فلوریدا توسط امریکایی ها نجات داده شدند. نظر به قانون امریکا چون قایق این افراد به خشک نرسیده است تمامشان دوباره به کیوبا مسترد خواهند شد و حق درخواست پناهندگی در ایالات متحده را نخواهند داشت. پایان اخبار.
از رادیو آشنا با جهان آشنا شوید.
شنوندگان عزیز، اخبار افغانستان و جهان را شنیدید. اکنون توجه شما را به استدیوهای تهیه شده و گزارش های تهیه شده در استدیوهای رادیو آشنا معطوف می داریم. نماینده های زنان از 34 ولایت در کابل گرده هم آمدند تا برد مشورتی تخصصی زنان را برای رئیس جمهور تشکیل دهند. در نخستین نشست امروز زنان توانستند کمیته گزینش برد را تعیین کنند و همچنان طرز عمل کاری برد مشورتی و تخصصی را تایید کردند. تفصیل را در گزارش از فوزیه احسان می شنویم.
زنان افغان تلاش دارند برد مشورتی تخصصی زنان برای رئیس جمهور را تشکیل دهند. نمایندگان زنان از 34 ولایت امروز به این منظور در کابل گرد هم آمدند در این نشست یک روزه که به میزبانی شبکه زنان افغان و شرکت حدود 400 زن از سراسر این کشور دایر شد، زنان بعد از بحث روی طرز العمل این برد آن را تایید کردند و همچنان اعضای کمیته گزینش برد مشورتی تخصصی را تعیین کردند. روبینا همدرد، مسئول دادخواهی شبکه زنان افغان، میگوید کمیته گزینش وظیفه دارد که تا یک هفته اعضای 30 نفری برد مشورتی تخصصی زنان برای رئیس جمهور را تعیین کند.
این کمیته گزینش باز در یک هفته باید سیوی های کسایی که میخواهد که در برد باشن باید سیوی های خود را به کمیته گزینش تمام کنند و اینا باز فیصله میکنند که کیا واجد شرایط هستند. از سیتن خانم،
این برد به اساس تقاضای قبلی اشرف غنی احمدزی رئیس جمهوری افغانستان تشکیل شده است. رئیس جمهور تشکیل این برد را پس از دیداری که با شماری از زنان افغان داشت با صدور فرمان تایید کرد. حسینه صافی رئیس شبکه زنان افغان در مورد برخی مسئولیت های این برد گفت:
روی برد به خصوص 6 ساحه کاری را بر رئیس صاحب جمهور مشوره میتن و امرای نظارت میکنن از این برنامه ها: تعلیم و تربیه، صحت، اقتصاد، صلح و امنیت و دسترسی به عدالت.
برد مشورتی زنان در حال تشکیل شده است که وزارت برای پیشبرد امور زنان نیز از 13 سال به این طرف در افغانستان ایجاد شده است. مقامات وزارت امور زنان میگویند ایجاد این برد باعث اتحاد و هماهنگی بیشتر میان نهادهای می شود که برای بهبود زندگی زنان کار می کنند. مژگان مصطفوی، معین وزارت زنان، همچنان می گوید برد مشورتی زنان نهاد موازی با وزارت امور زنان نخواهد بود.
بر علاوه که ما این برد تضعیف کننده وزارت نمی دانیم بلکه تقویت کننده وزارت می دانیم. ما همیشه خواستار از این بودیم که یک گروه دادخواهی باشه که بر علاوه که وزارت تلاش می کنه این هم در کنار وزارت مثل همکار و کمک کننده وزارت باشد.
مصوبه برد مشورتی تخصصی زنان برای رئیس جمهور که در نشست امروز تایید شد در 5 بخش و 21 ماده تدوین شده است. در ماده 4 این مصوبه قید شده که برد مشورتی تخصصی زنان متشکل از 30 زن است که برای مدت 5 سال توسط مجمع عمومی زنان انتخاب می شود. اعضای برد دارای هیچ امتیازی نبوده و به شکل افتخاری کار می کنند. رئیس و یک معاون این برد به صورت دوره‌ای و برای مدت 1 سال توسط مجمع عمومی زنان انتخاب می شود. همچنان اعضای برد می توانند هم مثلا نظریات و اصلاحات تازه را با رأی موافق اکثریت در طرز العمل برد وارد کنند. به اساس این طرز العمل زنان عضو برد در هر ماه یک بار با رئیس جمهور جلسه ای را تدویر نموده و در مورد موضوعات مربوط به زنان برای رئیس جمهور مشوره می دهند.
رادیو آشنا در فیسبوک facebook.com/voadari.
و اکنون گزارشی در مورد اسرائیل. وزارت خارجه ایالات متحده اظهارات یک مقام حکومت این کشور در مورد بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل را نامناسب و غیر مثمر خواند. این اظهارات وزارت خارجه امریکا پس از آن بیان شد که یک مقام امریکایی روز چهارشنبه صدر اعظم اسرائیل را به خاطر پیروی او از سیاست‌های اعمار شکرخگاه یهودی نشین در سرزمین‌های فلسطینی یک شخص بزدل خواند. جزئیات بیشتر گزارش صدای امریکا را رویا زمانی تقدیم می کند.
وزارت خارجه ایالات متحده امریکا اظهارات یک مقام حکومت این کشور در مورد بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل را نامناسب و غیر مثمر خواند. این اظهارات وزارت خارجه امریکا پس از آن بیان شد که یک مقام امریکایی روز چهارشنبه در مجله اتلانتیک صدر اعظم اسرائیل را به خاطر پیروی از سیاست‌های احداث شهرک‌های یهودی نشین در سرزمین‌های فلسطینی یک شخص بزدل خواند. جین ساکی، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده، گفت که جان کری، وزیر خارجه این کشور، قویاً باورمند است که جنگ لفظی بین مقامات آمریکایی و اسرائیلی مثمر نخواهد بود. او میگوید یقیناً باور داریم که رفتن به سوی آینده به سود هر دو طرف می باشد و معضلاتی که ممکن به وجود بیاید از راه های صلح‌آمیز حل شود، نه توسط حملات بر یک دیگر. در واکنش بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل گفته است که حملات شخصی علیه وی توسط ایالات متحده به خاطر دفاع او از اسرائیل و منافع امنیت کشورش صورت گرفته است.
ایتی بزده اکراف پعمیم ربوت سیکنتی ات خیای لمان امدینه
آقای نتانیاهو میگوید بار بار در میدانهای جنگ بودم. زندگی خود را برای کشورم به خطر انداختم و من مایل به سازشی نیستم که کشور ما را در معرض خطر قرار دهد. باید دانست که منافع اولیای ما عمدتاً امنیت و وحدت بیت المقدس است. نگرانی عمده من از مقامات ناشناس نیست که به ما و به من به خاطر دفاع از دولت اسرائیل شخصاً تعرض میکند. اگر من از دولت اسرائیل دفاع نمی کردم، اگر من به امنیت و علایق ملی من اصرار نمی کردم، آنها تعرض نمی کردند. سازمان ملل متحد نشست اضطراری را روز گذشته دایر کرد تا پیرامون تنش‌هایی که پس از طرح معمار 1000 مسکن جدید در شرق بیت المقدس به میان آمده است بحث صورت گیرد. ریاض منصور نماینده اداره خودمختار فلسطین در سازمان ملل متحد در این نشست بیان داشت:
If we cannot collectively convince the occupying power
او می گوید اگر به گونه جمعی قدرت اشغالگر اسرائیل را برای مذاکره با مان و پایان دادن اشغال ساعات فلسطینی، ایجاد یک کشور مستقل و عملی سازی توافق کشورهای جهان روی مذاکرات دو حکومتی متقاعد نسازیم، بناهن موجودیت دو کشور علایده وجود نخواهد داشت. هیچ کس در این راستا مقصر نیست بجز قوای اشغالگر که از خود مسئولیت پذیری و واکنش مثبت در رابطه با مذاکره با ما راه نداشته است. این اظهارات در حال بیان شد که مقامات اسرائیلی اعمار مسکونه های یهودی نشین را قانونی خواندند که از 50 سال به این سو جریان دارد. در واکنش به اظهارات مقام فلسطینی در نشست سازمان ملل متحد رون پورسر، سفیر اسرائیل در سازمان ملل گفت: او میگوید مردم اسرائیل اشغالگر نیستند و ما مهاجر نیستیم. اسرائیل خانه ماست و بیت المقدس مرکز ابدی کشور مستقل ماست. ایالات متحده آمریکا مکرراً از اسرائیل خواسته است تا از گسترش اعمار شهرک‌سازی خودداری کند و آن را به حیث یک مانع برای ایجاد صلح بیان کرد. حکومت خودمختار فلسطین اسرائیل را به ارتکاب جنایت متهم کرد که تحت قوانین بین المللی قابل تنبیه است.
رادیو آشنا 100.5 FM
و قبل از آغاز برنامه رازیانه توجه شما را به آخرین گزارش این برنامه جلب می دارم. پس از حمله دهشت افکنی هفته گذشته در شمال سینای مصر که در اثر آن بیش از 30 سرباز مصری کشته شد، حکومت آن کشور تصمیم گرفته است که شماری از خانواده های ساکن در منطقه را از آنجا بیرون کند. برگردان گزارش صدای آمریکا را حفیظ آصفی تقدیم می کند.
تصویرهای چنل عربی شبکه تلویزیونی الجزیره بلدوزاری را نشان می‌دهد که در حال ویران کردن ساختمانی در شهر مرزی رفح می‌باشد که در شمال سینای موقعیت دارد. گزارش می‌رساند که مقام‌های مصری دستور دادند که 600 خانواده که در منطقه از رفح زندگی می‌کنند، خانه‌هایشان را ترک گویند. رسانه‌های مصری گزارش می‌دهد که قماندانان محلی اردو با باشندگان آسیب دیده گفتگو کرده و برایشان 48 ساعت وقت داده‌اند تا اموال خود را انتقال دهند. گزارش می‌رساند که برای خانواده‌ها جهت ترک خانه‌هایشان کمک‌های مالی پیشنهاد شده است. مصر پس از حمله دهشت افغانی پنجشنبه گذشته که در اثر آن بیش از 30 سرباز آن کشور کشته شد، حالت اضطرار را در سینای شمالی اعلام کرد. قیود برگشت و گذار نیز وضع گردیده است. سید صادق جامعه شناس سیاسی مصری میگوید که مقام‌های مصری به این باور هستند که حمله دهشت افغانی به نیروهای در داخل غزه مرتبط می باشد. او میگوید آنان در نظر دارند تا تونل‌هایی را که فرصت رفت و آمد را میان غزه و سینای به جنگجویان فراهم می کند تخریب کنند.
هدف آنان کاهش حمایت اجتماعی و یا نظامی از غزه می باشد. نظر این است تا یک منطقه حائل را برای انجام هر نوع عملیات بزرگ ایجاد کنند. مصر و اسرائیل روی این موضوع توافق کرده اند. به دلیل اینکه دهشت افغانی دشمن مشترک هر دو کشور است، هماهنگی های زیاد امنیتی میان آنان برافتیده است.
صادق می گوید که شماری از باشندگان بدوین یا بدوی شمال سینای که در امتداد سرحد با غزه زندگی می کنند، روابط خوب با حکومت مصر ندارند، اما شمار دیگر از آن حمایت می کنند. او میگوید که از جمله 360 هزار باشنده سینای در حدود 200 هزار نفر آنان را بدوین ها تشکیل می دهند. این در حالی است که شبکه تلویزیونی العربیه گزارش داده است که اردوی مصر در نظر دارد تا یک کانال آبی عمیق را به طول 13.5 کیلومتر در امتداد سرحد میان غزه و سینای احداث کنند. کارشناسان میگویند که آب این کانال به تونل های موجود سرازیر شده و ساخت تونل های جدید جلوگیری میکند. در قاهره جمعیت بزرگی از هواداران حکومت در حالی که به طرفداری اردو و پلیس مصر شعارهایی را سر داده بودند، راهپیمایی را در برابر ساختمان وزارت دفاع آن کشور به راه انداختند. از زمان که اردوی مصر محمد مرسی رئیس جمهور آن کشور را در ماه جولای سال 2013 از قدرت برکنار ساخت، آن کشور قربانی حملات پراگنده دهشت افغانی بوده است.
همه خواستار دریافت حقایق هستیم و صدای امریکا در خبررسانی موثق و دقیق شهرت جهانی دارد.
هر کس به یک رسانه معتبر برای دریافت اخبار نیاز دارد.
مردم سراسر جهان به صدای امریکا و عنوان منبع قابل اعتماد خبر حساب می کنند.
مردم خواستار نگاه جامع و جهانند و صدای امریکا آن را در هر سطح فراهم می کند.
موثق، معتبر و جامع. رادیو آشنا صدای امریکا 100.5 FM و موج متوسط 1296.
رازیانه، برنامه از هاشم حبیب زاده. بازتاب کاستی های اجتماعی و فرهنگی، آزار و تبعیض جنسی و فکری، قیودات و خرافات سنتی و روایت سرگذشت های تلخ را از این برنامه بشنوید. درجه این برنامه برای شما باز است.
شنوندگان عزیز، سلام عرض می دارم. محمد هاشم حبیب زاده هستم و یک بار دیگر با برنامه رازیانه در خدمت قرار دارم. و در برنامه امشب، قسمی که در آغاز برنامه هم گفتیم، در مورد نقش علمای دین، ملا امامان و خطبای مساجد در زدودن خشونت ها در افغانستان و ترویج صلح در بین مردم آن کشور است. مهمانان ما در برنامه امشب آقای الحاج ملا سید محمد آخوند، عضو کمیسیون امور دینی، فرهنگی، معارف و تحصیلات عالیه ولسی جرگه، محترم مولوی عزیز الله مصلح، خطیب مسجد کارت چهار، و آقای محمد رسول طاهری، آگاه مسائل اسلامی در ایالت ویرجینیای ایالات متحده هستند. دوستان عزیز، جز تعداد اندکی از علمای دینی افغانستان هستند که بر ضد خشونت‌ها و حملات انتحاری به صدا برخواستند. اکثریت متنفذین دینی در این مورد خاموشی اختیار کردند. چرا علمای دینی در افغانستان خشونت‌ها را محکوم نمی‌کنند؟ امامان مساجد و متنفذین دینی در افغانستان برای ترویج صلح و تقبیح خشونت چه نقشی را بازی کرده می‌توانند؟ نظر شما در این رابطه چیست؟ نظرتان با ما شریک کنین. شما میتونین اگر به اینترنت دسترسی دارین به صفحه facebook.com/voadari و facebook.com/raziana رفته نظریات، پیشنهادات و انتقاداتتان با ما شریک بسازین. برخی از علمای دینی در افغانستان میگن که حملات مسلحانه و حملات انتحاری به استناد آیات قرآنی و احادیث پیامبر اسلام استدلال میکنن که قتل نفس، چه نفس خود یا نفس کسی دیگری باشد، قابل بخشایش نیست. کسی که موجب قتل انسان بیگناه می شود و آن را حلال می داند، مرتد است و از دایره دین و ایمان بیرون می ماند. البته آقای عبدالرب رسول سیاف، رهبر پیشین جهادی و نامزد ریاست جمهوری افغانستان، در دور نخست انتخابات سال 1393 در سالگرد درگذشت برهان الدین ربانی، رئیس پیشین عالی شورای عالی صلح، گفت که در رابطه البته عمل کرده طالبان به ویژه حملات انتحاری آن گروه انتقاد کرد. آقای سیاف گفت که قاتل که محکوم به اعدام می شود فرصت توبه را دارد، اما شخص انتحاری فرصت توبه را ندارد. بنابراین در این مورد شک نیست و به همین ترتیب یک عده از علمای دینی هم به این عقیده هستند که حتی نماز جنازه فرد انتحاری نباید خوانده شود. در نخست مهمانان عزیز خود به برنامه خوش آمدید میگویم. آقای الحاج ملا سید محمد آخوند، تشکر از اینکه دعوت ما را پذیرفتین و مهمان برنامه ما شدین. بله آخوند صاحب، صدای من میشنوین؟
میشنوم.
بله، به برنامه شما را خوش آمدید میگویم، تشکر از اینکه دعوت ما را پذیرفتین.
خیر ببینید، تشکر است.
آقای محمد رسول طاهری، شما نیز به برنامه خوش آمدید میگم، تشکر از اینکه دعوت ما را پذیرفتین و وقتتان را در خدمت برنامه قرار دادین.
تشکر برادر محترم، سلام خدمت شما و میمانان شما و تمام شنوندگان صدای امریکا. انشاءالله امیدوار هستیم که همه در صحت کامل و ایمان باشن و لطف کردین. تشکر از دعوتتان. یگانه چیزی که انسان ها را زندگیش تغییر میدن و جامعه انسانی رو به بهدو می باشه، امر بالمعروف و نهی عن المنکر است.
بله تشکر از شما. بله، سر سوال ها میاییم پسانتر. پرودیسر برنامه ما تلاش میکنن تا آقای مصلح را نیز در خط میگیرن و اشاره میکنن که آقای مصلح در خط است. مولای صاحب عزیز الله مصلح، شما را به برنامه رادیو خوش آمدید میگم، تشکر از اینکه دعوت ما را پذیرفتین.
سلامت باشین، بخیر باشین، بفرمایید.
خواهش میکنم. سوال آغاز میکنیم از آقای آخوند. آقای آخوند، چی فکر میکنین که چرا اکثریت علمای دینی در افغانستان، اکثریت ملا امامان، اکثریت خطبای مساجد بیشتر در صدد از این نیستن که خشونت ها را تقبیح کنن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول سلام تیز به کل اولیدون خود از مسلم رنگی کوو دیتو علماء مرکردوات اسم علماء روشی و آوری تسیخ.
بله بله بله، مشنویم، بفرمایین.
مر پر دوا کس مولما لري او ها مولما دي چې په مشتو په جامو کې دي چې هغه نشي کولای چې دلته پرینچاري یا د حکومت د پر د طالب پر ډالې پر بل باندې فتوا وباسي، خو زړه غواړي چې فتوا وباسي دی په دا خاطر فتوا نشي تلای چې دا غو سر او مال په امن کې نه دي. زموږ حکومت دروته پر دا نه دي قادر شوی چې د خپل ایمانمانو د ملایانو امنیت په ستوګه سره وساتي. بل دا ملایان موږ دغه دي چې د حکومت معاش خوري، حکومت پیسې ورکړي، حکومت په چار کې دي، موټر ورکړي دي. دوه ته ملایان چې دی ولې دغه فتواوې نشي ایستلی چې هغه خلک په پاکستان کې ناست دي په نامه د ملایا د طالب دي، هغه مازې مطلق چې په دغه نامه ناست دي چې پر افغانستان باندې دي جهاد اعلامي. که ستاسو یاد یو څو ورځې مخکې چې عمران خان پر فتوا صادره کړه پر افغانستان باندې چې دی خپله دروسه موږ هلته مام په پارلمان کې چې دی خپله اوس په اسلام څوک نه پېژني او دی راولاړې پر افغانانو باندې فتوا صادروي. نو دغه زموږ د ملایانو هغه چې معاش خوري د حکومت یا د حکومت په امن کې دي، هغو ته موږ نه پوهېږو چې دوی تر کوم تاثیر لاندې دي او پاته پاته ول د عام علما چې دي د دې څخه موږ ګیله نه شو کولی، نو حکومت ګیله ځینې کولی شي، نه رعایت نه عام خلک. خو د هغو په زړه کې چې موږ پټ ورسره شنو دي دغه ستا چې دغه ځانمرګي چې دي دغه ناروا دي، هر څوک چې ځانمرګي کوي پر اسلام باندې پر مسلمان باندې دغه دی بد بولی د جهاد بد اخرت دی دغه جهنم بد دی خلکو د زخ بزای او د زغ انچاري نه غوسستان المنج چې وستا او دی په عام توګه دغه فتوا نشي استلای چې دی خپل د ځان څو کسانو د مصطفی کندهار کې اول څو علما او فقط ما دغه ویلو و چې دغه شد نه دی چې دغه انچاري کې د مر خرابي هغه په خپل کور په مسجدان کې په شهادت رسیدلی دی. نو موږ د حکومت سره دا شی غواړو چې هغه علما چې دی ماشور کوي، دی مټر کوي، دی کور کوي، دی علما او شورا جوړه ده، هغه چې دغه ته واسي دغه فتواوې صادره کړي چې په افغانستان کې شکر دی مسلمانان دي، دلته کوپر نشته، دلته ګرد په مشتو په منځو باندې ولاړ دي او ته چې څو بار اورېدلی دي چې دی دا جهاد بولي، دی په مسجد کې څنګه انفجار کوي، دی پر اجره باندې څنګه انفجار کوي، دی عام مسلمانان څنګه وژني. دغه زموږ د نظر ما ته خپله دغه علم هم نشته، لږ علم را سره دی چې په هېڅ نه په قرآن نه په حدیث کې انتحار شته چې پر مسلمان باندې حتی د کوپر دا مونږ اورېدلي په وخت کې د جهاد شورویان دلته وه، موږ د علماو ته پوښتنه کړې وه، هغو دغوندې کدار اجازه نه کول که ورته په دغه پوهېدلې چې په دغه ځای ستا علاقه کې هغه ځای ته به ته نه ورځې. نن موږ دغه علما او تاریانی اخیستي چې دوی څنګه فتوا اخلي چې په مسجد کې ځان پټاو کړه، پر اجره باندې ځان پټاو کړه، د مؤمنانو په مکتبو پر دې باندې کړه. مر ملایان ما در طول باکی اسم ملایان جی مر در عام ملایان سخه اسم گلال لرو نیوه خبرکو فقط در از ما خبرو
بله مولد آخون صاحب شما خو نماینده مردم هستین بر رای مردم بر پارلمان آمدین شما نه به حکومت ارتباط دارین نه از حکومت معاش میگیرین پس شما و علمای امثال شما چرا نمیتونن که همچی یک فتوا صادر کنن چرا حتی نمیتونن که حتی تقبیح کنن یک اعلامیه نشر کنن یک قطعنامه نشر کنن میفهمم که فتوا یک موضوع بسیار بزرگ است که باید یک مفتی فتوا صادر کنه ولی سایر علما چرا یک کنفرانس تشکیل نمیتن چرا در این رابطه اظهار نظر نمیکنن
مر خداش نیر مر سو واره دغه وس ویلی دغه سپسه راجو د لارې تموم ویلی دلته مم خلکو ته ویلی پارلمان چې مم دا خبره کړی ده وس دلته داش نیر چې دغه وکیلانو خپل اعتبار د لاس ور کړی دی په ملت کې اکثر وکالته بکول ما دي که عام خلک دي وکیلانو د خپل ملت کې رای ور کړی دی پر خپل رای باندې خلکو سره وعده نه ده کړی اکثر خلق د دې خبره تم غواز نه نیسی بیا چې ورته ونیسی دا چې کم خلق به غواز ته نیسی دغه چې کیز دا مرشس علما لرو شس استادان لرو په افغانستان کې دی و دغه ته باید غواز ونیسی څه چې واره د استاد محترم دغه ته توا ویستل هغه په داخلو کې رویه پیدا کړل زموږ په سترو کې پیدا کړل زموږ اردو کې پیدا کړل دغه ته توا هغه ویستل بل ورځ خپل رئیس جمهور نوې چې دغه څه و تاسو واره د خپل په بیانې کې وویل چې حالت ولار خارجان پاکستان ګر دنیا ولاړ و دوی موږ چې ټوک اسلام نه راشي موږ ټول په مسلمانۍ پوهیږو تداسې ته معنا څه چې استاد تا دا خبره کړې د موږ دلته اصلاحات نه دي په مابین کې خپل راغلي موږ دا خپل ماز نیواصل چې تا خو نو استاد محترم په دې یاد کې چې ته به دغه فتوایي او دا کیسې مشه نه کړې دا خبره وکړه که ته چې ماروېدلي چې موږ چې څوک دلته اسلام نه بیانوي موږ مسلمانان یو په اسلام په هر څه پوهیږو خو مسلمانان یو د خپل ځان په باره کې به داسې خلک پوهیږي چې هغه کم خلک خپل ځان په داسې خلک چې هغه ضرورت و تطبیق ته لري هغه ضرورت و فتوا ته لري د دغه استاد محترم د خبرو سره موږ ته دلته په لاسکرو کې په هر ځای کې موږ ګرځېدلي دې خلکو ته یو رویه پیدا شوې ده چې رښتیا موږ پر حق باندې یو د پاکستان د خوا تبلیغ د هغه د ملایان د خوا تبلیغ دغه شې دي چې څه مرګونه رواج یو فلانکی دي دا خو ونیو هغه ورځ چې استاد محترم دا خبره وکړله چې تاسو پر حق باندې یاست چې یو ساعت دغه پیره دغه ثوابونه داخل وو وس پر خپل ملک باندې شو کرالي پر خپل وظیفه باندې شو کرالي موږ دا چې یو شل کا د دې کا څه ولا ما چې هغه دنیا یو پیژنې افغانستان خلک یې درته و پیژنې وس مار کم لایان دې دې ته یو څه نه پکې څه کې دنیا پیژنې موږ دا چې استادانو څخه ضرورت ته لکه استاد محترم چې دغه شي د امثال د ډېر علما موږ لرو باید دا چې نه بل نه پاتې چې دی توا پر دا خلکو باندې و باسي او دا خپل خلکو ته په ځل کې دا شی ورته برابر کې چې هغه په دغه پوزې کې رښتیا موږ پر حق باندې دا خلک پر مجلس
بله تشکر از شما جناب مولوی صاحب آقای مسلم میایم به شما شما اظهارات آخوند صاحب شنیدین اول میخواستیم نظرتان در رابطه به خشونت های در افغانستان که صورت میگیره در این رابطه نظر خود ارائه بکنین در مورد حملات انتحاری خصوصا نظرتان ارائه بکنین و بعد از اون میایم به این موضوع که آقای آخوند میال مولوی صاحب آخوند گفتن که ملاهایی که ملای مامان مساجد و خطبای مساجد اکثریتشان از طرف حکومت توظیف میشن و اونا نمیتونن اظهار عقیده خود بکنن نمیتونن در مثلا در منابر مساجد در این رابطه تبلیغ بکنن و یا از این میترسن که گویا سر و مالشان در با خطر مواجه میباشه شما در این رابطه نظرتان چی است؟
بسم الله الرحمن الرحیم به ارتباط همه یعنی دفاع گرچه پیامی که ما قبلا گرفته بودم سوال این طور بود که چطور علما میتوانند صلح در افغانستان ایجاد بکنن یعنی چطور علما میتوانند که محور صلح در افغانستان شوند اما این مسئله و این سوال به نظر من عام‌تر و قوی‌تر و بزرگتر است نسبت به این سوال که چرا علما در برابر مثلا بعضی ناملایمت ها عکس العمل نشان نمیدن و حرفی که اونها گفتن من فی الجمله با اونها موافق هستم با واقعیتش وقتی که یک آدم با تمام زره پوش در پشت درهای بسته در پشت زره ها در پشت چندین حلقه و کمربند و امنیت و دیگر با ترس و لرز یک دفعه میزنه چطور یک عالم بیچاره نه مسئولیت پارلمانی داره نه مسئولیت قضایی داره و نه مسئولیت دیگر و دیگر و دیگر و دیگر داره اما بر رضای خدا اگر حرفی یاد داره و اگر به اساس احساس مسئولیت خودش چیزی یاد داره او را میگوید. این هیچ حرف جای شک و تردید وجود نداره و حسن علمایی که واقعا وارسته و برجسته و این مسائل هیچ اگر خواسته باشن هم میگن، بسیار علما هم میگن، ولی تعداد اکثرش این واقعا احساس داره. وقتی که تو در داخل مثلا چند حلقه امنیتی، کمربند امنیتی، چک های بسیار بزرگ و کانکریت های بسیار خطرناک دمیرویت، از داخل یزو گفته نمیتونی. پس یک عالم بیچاره که حتی یک ناخونگیر هم امرایش نیست، چطور میتونه حرفی بگویه و در برابر یک رقیب و یا به اصطلاح یک موجودی که تا به همون رقم نیروی مسلح هست و اظهار نظر بکنه و به خود دشمن بخره؟ این یک نکته. نکته دیگه دومی که این جناب بزرگوار گفتن و علما بسیار زیاد اگر پشتید مقدر درست بعد حرفایشان هم پیدا بردم، ولی اکثر جملات و حرفایشان فهمیدم، یک تعداد لغاتایش درک نکردم. هدف ما ایست که امی حیثیتی که جایگاهی که در 13 سال حکومت آقای کرزی برای علما قائل شده چی جایگاه هست؟ امروز در جامعه افغانی در سطح دولت و رسمی و سطح دولتی و رسمی علما اصلا جایگاهی ندارند. یک تعدادی که به پارلمان می روند از آراء مردم به پارلمان می روند. شما وزارتخانه ها را بگردید ببینید، بجز در وزارت معارف من حیث معلم کنیم، اون هم بسیار با مشکل، بسیار با مشکل یک معلم، اون هم بسیار با مشکل مقرر میشه. در دیگر وزارتخانه ها کسی که از مدارس دینی فارغ میشه و حیثیت کارمند در رده های بالا تقرر پیدا نمیکنه، اینها مقرر نمیشوند. یک نکته. نکته دیگری که ما فکر ما و باور ما ایست که حکومت افغانستان و رژیم های سیاسی افغانستان در عرصه 13 سال اینها خودشان دشمن برای خود شدند. چطور؟ مثلا یک مثال بسیار ساده ما عرض میکنم. در پاکستان هر کوچه از اون رو ببین مدرسه جور شده، روز تا روز مدارسش گسترش پیدا میکنه و خودت هم میفهمی که از حیثیت مدرسه، از دیدگاه مدرسه، از جانب مدرسه، از فرهنگ و سیبغه مدرسه به مزر بوارد میکنه، ولی روز تا روز در افغانستان مدارس بسته میشه. به این معنا مدارس دینی، مدارس خصوصی با امو ویژگی های خصوصی که داره در افغانستان وجود نداره، حضور نداره و اگر داره هم بسیار کم، بسیار کمرنگ و بسیار ضعیف. و چه بسا اوقات که از ایجاد بعض مدارس حتی جلوگیری صورت میگیره. در بعض جا مدارس که شروع میشه، دارالحفاظها شروع میشه که تأسیس شه و جور شه و برای دین و برای اهل دیانت خدمت صورت بگیره. ما دیدیم، مسلمان دیدیم در بعض جاها فورا اقدام از طرف دولت، کسی به نام دولت میایه و او را بسته میکنه. اینی خودش یک نوع دیندوریزی و یک نوع دینستوریزی در برابر
یک سوال مطرح میشه. وارد مذرت آقای مستعی، آیا میتونه
جملات خود را تکمیل بکنم؟
بفرمایید.
به این اساس زمانی که اینمی رکن دین ستیزی ها و اصطلاح و دین گریزی ها در جامعه حکم فرما میشه، به کدام علاقه مندی، به کدام به اصطلاح دلگرمی، به کدام دلچسپی علما باز بخیزند و از این رقم یک نظام و از این رقم یک مسئله دفاع بکنند؟ و این بزرگوار از خطوه جناب استاد سنجاده، درست از استاد سنجاده یک شخصیت درامی محترم واجب احترام رهبر جهان همه چیز هست، اما این باید بدانیم که قضاوت یک طرفه نمیشه و با جاده یک طرف آدم حتما تصادم میکنه. اگر ما میخواهیم در افغانستان صلح ایجاد بکنیم و ما بخواهیم که علما محور صلح شوند، باید اولین کاری که اولین اقدامی که صورت میگیره اعتماد سازی را ما جور بکنیم. اعتماد یگانه چیزی که در بین انسانها کار راه می اندازه و کار به نتیجه و به یک سمت سوی مثبت می رسانه اعتماد است. تا زمانی که اعتماد سازی صورت نگیره قدم اول و قدم بعدی صداقت و راستی از هر دو جانب، یعنی هم از جانب به اصطلاح تحریک طالبان یا امارت اسلامی و هم از جانب دولت صداقت راستی بوده باشه، و همچنان آماده کردن شرایط. و من در اینجا چیزی یادداشت دارم به تشکیل یک شورای مشترک از هر دو طرف، ویژه علما و روحانیون و
همراه با بعض شخصیت های پرنفوذ و با رسوخ افغانی.
حالا شورای علما خب موجود است مولوی صاحب؟
یک شورای علما شورای کلیشه‌ای است، یک شورای خاص است، یک شورای است به مانند دستپاک است. این شورا هیچ حیثیت نداره، هیچ اعتبار نداره. از روز اولی که شورا ایجاد شده، کدام فرمان داده، کدام دستور داده، کدام کاری را تطبیق کرده، فتوا دادن. زمانی که فتوا در یک کشور اسلامی داده شده، اون فتوا باید برگشت ناپذیر باشه. چند مرتبه فتوا داده و فتواشون از دروازه یا دفترشون بیرون نبرآمد. این شورایی که جور شده یک شورای کلیشه‌ای بوده، جناب آقای کرزی دامت برکاته جور کردن فقط.
بله. آقای مسلی، رسالت
تشریع حکومت خود جور کردن،
رسالت علما چی است؟ پس آیا میشه که دایی که علمای دین و یا کسایی که از دین آگاهی دارن و فارغ میشن از مدارس دینی بر مثلا به سمت‌های بلند اونا وظیفه پیدا نمیکنن، میشه توجیه به این خاموشیشان باشه؟ پس عالم دین چی رسالت داره در مقابل جامعه‌ایش؟
و خاموشیشون نیست، خاموشیشون نیست. اینها همیشه در حرکت و تلاش هستند برای خدمت به از دیدگاه‌های مختلف و زاویه‌های مختلف. می‌خواهند به ملت خود، به مردم خود و به دین خود خدمت بکنند. این وظیفه هر مسلمان هست. ولی این گفتم یک نوع دین ستیزی و دینگریزی در جامعه وجود داره و یک نوع رفتن به سوی سکولاریسم یا سکولاریسم شدن حکومت به اصطلاح قدم به قدم می‌خواد که بره به اون طرف. مسائل روز تا روز که می‌بینه اون طرف رفته روان است. اساس یعنی باید یک کار شروع شده که دلگرمی اشخاص نخبه، علما، دانشمندا، اهل روحانیت باید دلگرمی پیدا بکنن. مثلا در عرصه 13 سال هر ارگان شما میتونید که تفتیش بکنید معاشش از چند تا لک و دو لک و سه لک بالا رفته. معاش علما در عرصه 13 سال دونیم از در افغانی بوده الا 3000 افغانی، حالا هم 3000 افغانی است. این شما میتونید که این عدالت است، این قضاوت است. باز هم از علما و استدلال چی میکنن؟
پس میتونیم مولای سبیر یک توجیه داشته باشیم، چون معاش علما کم است، نمیخوان که در مقابل نارسایی های جامعه خود صحبت بکنن؟
یکی از علت هاست. مرکز باید چیزی باشه که برای علما مایه دلچسپی شوه که بتونن در این عرصه پای بگذارن. حدی اقل تشویق علما، ترغیب علما، کشیدن علما به صحنه های سیاسی، به صحنه های جالبتر و بالاتر و قویتر و خوبتر، و اونها با نیرومندتر و قویتر عرض اندام بکنن، بعد از او فعالیت بکنن و انشاءالله همه تر برو بیشتر و بیشتر تا اینکه اونها رو جذب کنن بیارن و یک صلح پایدار و یک صلح انشاءالله درست و با یک راه مسالمت‌آمیز دست پیدا بکنن.
تشکر. دوباره
یک نمونه و یک علم.
بله، دوباره میایم به شما آقای مسلی. آقای طاهری، شما صحبت‌های مهمانای عزیز ما را شنیدین، نظر شما را می‌خواستیم در این رابطه بگیریم که چقدر علما رسالت دارند در مقابل مردم، در مقابل جامعه‌شان. آیا با همه خشونتی که در جامعه‌شان صورت می‌گیره خاموشیشان قابل توجیه است؟
در نظر داشت احترام کلی برای دو مهمان گرامی شما، از سه نکته بسیار جدی صحبت میکنیم. خدا کنه که کدام غلط فهمی نشه. اولی که هر کسی که به حیث عالم یا امام یا کدام عضو فعال دینی در یک منطقه کار میکنه، غیر از خداوند کریم از دیگر کس ترس نمیداشته باشه. بله، گفتار خدا مطابق قانون و قرآن و سنت محمد صلی الله علیه و سلم و بالحکمت و الموعظه صحبت میکنه. جناب ابو سید الخدری رضی الله تعالی روایت میکنن که سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم، شنیدم از جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم، من رأی منکم منکرا فلیغیر بیده فإن لم یستطیع فبلسان فإن لم یستطیع بقلب ذلک حذف الایمان. هر شخصی که شما عالم است یا غیر عالم است، اگر یک موضوع منکر را میبینن، قتل را میبینن، جانسوزی را میبینن، خانمان سوزی را میبینن، خانمان را سوختاندنش را میبینن، دخترها را اغوایش را میبینن، بچه ها را به فحشا و به بدخلاقی ترغیب کردن را میبینن، خصوصا در ایالت که در افغانستان نازنین در حالت خون و جان کندن خود است و این مسائل بسیار قبیح که تمام ادیان او را تقبیه میکنه و ریجکت میکنه و مسترد میکنه که یک کسی میره و یک مسلمان یا یک انسان دیگر به قتل میرسونه، او نه تنها از علما، از تمام افراد جامعه برش وظیفه است مثل که جناب رسول الله فرمودند شما بتونین به دستتون استاد کنی یک منکر اگر نمیتونین به زبانتون و اگر به زبانتون گفتن نمیتونین امور به قلبتون بسیار ازش انحراف داشته باشین متنفر
بله همین درجه های ایمان است
بله اگر علمای ما با احترام بسیار زیاد به میمونای گرامی شما اگر علمای ما و شما رای جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم قسمی که پیغمبر گفته تعقیب میکنن جناب پیغمبر و صحابه کرام در بدترین حالات خود غیر از خدا از کسی دیگر نترسیدن اون جانای خود قربان کردن اما از عقل در گذاشتن افغانستان نازنین یگانه چیزی است که عالم عالم ندانستن قسمی که میمونای گرامی ما گفتن و کسی که فاضل دانشمند بوده اول خود دولتای هر دولت افغانستان چی که تمام ممالک اسلامی که از دولتاش 100% دولتای اسلامی نیستن اینا مخلوق هستند با سیاست‌های دیگر ممالک ما فعلا سر افغانستان نازنین خود تا وقتی که اعضای تمام ملت افغانستان رجوع نکنه به خداوند کریم و اعتراف نکنه به گناه خود این مصیبتایی است که جناب رسول الله هم قبلا آیات صغرای قیامت برای ما صحبت کردند ما در یک زمان فتنه هستیم و اشد ضرورت است بر اماما و اشد ضرورت است بعدم تکرار میکنیم اشد ضرورت است که به بسیار عالمانه و فاضلانه توسط آیات قرآن توسط حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم که کدام چیزی برای خودشان خساره نرسانه مثلا شما آیات قرآن میگین ما به حیث یک خدمتگزار مثلا جامعه اسلامی به حیث یک متعلم دین امرای شما صحبت میکنیم قرآن میفرمایه و العصر ان الانسان لفی خسر الا الذين عملوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق تمام انسانیت تمام بشرت به طرف خساره هستند به طرف خسار و نقصان هستند خیلی کسایی که ایمان میارن الحمدلله مردم افغانستان 99% ایمان والا هست کلش ایمان دارن همین شرایط ایمان چی است شرایط ایمانی است که ایمان که آوردن عمل صالح کنند مردم افغانستان 80% نماز نمیخونه 93% زکات نمیده 2% دیگه که است که دعوای زیر میکنه که ما بر حق هستیم و تواصل بالحق مطابق قرآن نمیکنن بعضش از ماش گرفتن خود میترسن که معاش ما خدا نکده نمانه از پیش ما کدام جاب ما یا وظیفه ما از پیش ما خدا نخواسته نره عیال ما فامیل ما چطور میشه و قسمی که میمان گرامی شما گفتن از خوف حکومت وقتی که مردم از مخلوق خوف داشته باشه خداوند کریم و رحیم اونا را هیچ وقت کمک نمیکنه دومی نکته دومی سی است که پدر هر فامیل خودشان که است امام و مسئول اعضای فامیل خود هستند و قرآن عظیمشان بازم برای تمام انسانیت تمام بشریت صدا میکنه و تعاون علی البر و تقوی و تعاون علی الاثم و العدوان بتونین کمک کنین یکی دیگر با خداشناسی با خدا ترسی برای تقوا و هیچ وقت کمک نکنه کسی دیگر که گناه میکنه شما یک چیزی که بسیار مهم است و همیشه میره دوست دارم و صحبت میکنم سر از این آیا که اما ملت افغانستان به عیس مومن مسلمان میخواهند صحبت کنند نه به عیس یک دین دیگه و المومنون و المومنات بعض مولیا و بعض یعمرون بالمعروف و ینهون عن
المنکر شما من حیث یک آگاه دین خشونت هایی که امروز در افغانستان صورت میگیره خصوصا حملات انتحاری که صورت میگیره چقدر فکر میکنین که جنبه دینی داشته باشه چقدر میتونه دلایل را که در عقب ازی وجود داره که گویا جنگ قربانی میگیره و یا افراد غیر نظامی که در این حملات کشته میشه به اصطلاح گناه نداره چقدر اینا شما فکر میکنین که بجاست
برادر محترم هر کسی که از خود یک فتوای صادر میکنن که بی‌گناه کشتنش گناه نداره و یک از جزی از جنگ است همیشه مردم درای چیز کشته میشه و تلف میشن و یا اینکه فتوا میتن هر فتوایی میتن پیش خداوند کریم مسئول هستن قرآن با وضاحت ثابت ساخته و جناب پیغمبر صلی الله علیه و آله در 13 ساله که به مکه بودن سرشان ظلم بسیار زیاد شد اما از خود کدام عمل انجام ندادن که خدا نکده کمیونیتیشان یا موچان گروپی که داشتن در اوایل اونا را به خطر مواجه بسازن هیچ امام هیچ قاضی هیچ مدفی حق ندارد در روی زمین که ایره امر بده که کسایی که میخوان خود انفجار کنن و کسایی که میخوان انتحاری باشن یا مسلمانه یا غیر مسلمانه یا افغانه یا غیر افغانه در هر نقطه دنیا اینا از بین ببرن که از روی قرآن از ایمشان ثابت است البته سیاست مدارا و کسایی که در رأس حکومت ها کار دارن وظایف از اینا هست که این موضوع را جدا تعقیب کنن و همیشه در اطلاعات و در اخبارها و در صحبت های خود صحبت میکنن که فلانی مملکت مقصر است، فلانی مملکت مقصر است. ما این گروپ نفر به همراه ترکش گرفته، ما این گروپ امور گرفتن، خیلی چی کردن در مقابلش؟ شما چی میکنین؟ این مشکل مردم افغانستان است که نه دولتش در اصلاح خود کوشش میکنه، نه عوامش در اصلاح خود کوشش میکنه، و یک تعداد بسیار کم علمای جهاد و علمای فی سبیل الله داریم. جناب پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمودند که اواخر زمان آیات قیامت ای است که اکثر علما علمای سو میباشند. خداوند کریم ما را و میمانای شما را و افغانستان را نگاه کنند. این مسئولت های است برادرهای عزیز من که تنها نه به حیث یک امام و به حیث یک خطیب یک قصد داشته باشه، به حیث یک منبر یا به حیث یک عضو یک جامعه، هر بشر مسئول است که وقتی که منکر میبینه در بین بردن از اون منکر کوشش کنه.
بله تشکر از شما. دوباره برمیگردیم با آقای مسلی. آقای مسلی، فقط 3 دقیقه شما را وقت میتیم چون وقت برنامه کم است. نظرتان را بالاخره میخواستیم در این رابطه بگیریم که چطور علمای افغانستان میتونن در ایجاد یک روند صلح، در ایجاد تامین صلح در افغانستان ممد واقع شوند و مردم به اصطلاح تبلیغ بکنن که بالاخره دست به خشونت نزنن، چون از نظر اسلام و از نظر بشریت خشونت کاری است که تقبیح شده.
درست، من پیشتر هم عرض کردم که انشاء الله العزیز و امید و نصرت پروردگار، اگر یک اعتماد سازی صورت بگیره در بین علما و دانشمندا و اشخاص نخبه ای کشور، اولا راه اعتماد سازی را بعد از اینکه اعتماد سازی صورت گرفت، صداقت و راستی به میان بیاید و بعد از او تشکیل یک شورای مشترک هم از علمای جانب امارت اسلامی یا تحریک طالبان و هم همچنان از علمای نخبه از جانب دولت، با به این صورت زمانی که این شورا تشکیل شد و امید نصرت پروردگار جل عظمته این تعقیب شود، تعقیب شود، اینطور نشود که این سال یک مرتبه یک نول بزنه و بعد از اون 6 ماه دیگه بره و باز خوف کنه و باز مثل شورای صلح که به نام داریم در افغانستان بعد از اون بره و کتی یک گروه کوچک 3 نفری صحبت بکنه. این رقم نی، فقط با اصل مردم، با خود امو مردم، بالمقابل مستقل روبرو، فقط مستقیم، یعنی مستقیم بنشینن، فقط درد زاغ زاغ میفهمن و زبان زاغ زاغ میفهمن.
بله، تا زمانی که
موزل باورمند،
بله آقای موسی، تا زمانی که به گفته شما این پیشنهاد صورت میگیره، یک شورا جور شود، تا او زمانی که این حرف به گوش حکومت میرسه، تا او زمان رسالت علمای دین چی است؟ قسمی که آقای طاهری گفتن که عالم دین زمانی که از علم میاموزه باید بدون حراس حقایق بیان بکنه.
پیشتر بود یک حدیث خانم که من را آمن که من کرم فلی غیر و بیدهی، اینجا هم باز پای حکومت کشیده میشه. توجیه حدیث می است، تغییر به دست کار حکومت است، تغییر به دست کار امارت است، تغییر به دست کار قوه مجریه و یا قوه اجراییه است. فقط به قدم بعدی باز علما میرسه. فإن لم یستطع فبلسانه، گفتن از علما تطبیق حکومت است. فإن لم یستطع فبقلبه، بازی کار عامه مردم میشه. ولی اینمی امر بالمعروف نهی از منکر پیشتر برادر ما عمرز نیست، بلکه برای کسی که از شرایط امر بالمعروف و از شرایط نهی از منکر باخبر است، برای او فرض است. ولی کسی که شرایط امر بالمعروف نهی از منکر یاد نداره، شرایطش یاد نداره، میشه مثلا در یک مستحب و یک آدم به قتل برسانه، باز برای او درست نیست که او امر بالمعروف بکنه یا نهی از منکر. امر بالمعروف
مسلی صاحب، چند پیش یک کنسرت فکر کنم شده بود در منطقه کارتیچار و شما از نیروهای امنیتی کمک خواستین و او را لغو کردین، اما طور بود نه جلوگیری کردین از اجرای زود کنسرت. در او صورت شما در اونجا از خود عکس العمل نشان دادین، در اینجا چرا نمیخواین عکس العمل نشان بدین؟
عرضم است، چون این کاری که گروه کنسرتی که کرده بودن سابقه افغانستان نداشت. کشیدن فحشا موسیقی و این کنسرتی که شما تعبیر میکنید به پیش ما فحشاست. کشیدن فحشا بروی سرک در افغانستان سابقه نداره. کسایی که این محافل دیوسی میکنن یا در یک باغ میرن یا در یک کوکوشه و کنار میرن یا در یک جای میرن، بازمی نجاجت و حماریت خود میکنن. ولی این بی فرهنگ آمدن در روی سرک، در صحنه، در بین مردم
کسی که از پوهنتون ما آمده و استاد شده، از لیسه ها آمده و استاد شده، یعنی شرایط و حالات انتحاری و انفجاری و نفس خل خود را خبر برین. مادر بابا میگه که فرزندش از مکتب میاد و دیگه ممکن او از پوهنتون میاد، از دیگه از لیسه میاد، ولی نصف شخص اونها به خانه نرفت.
بله، مقصد ما موضوع سر از ایست، ما از کنسرت دفاع نمی کنم و یا طرفداری از اونها نمی کنم. مقصدم صرف از ایست که خشونت در افغانستان خیلی سابقه داره، باید در مورد از او صحبت نشه؟
خشونت صحبت میکنن، کل علما صحبت میکنن. در راستای یعنی انتحاری علما حرف خود گفتن. اولش دوریا کردن خوب نیست. با خود ما بارها گفتیم انشاءالله که مو با انترنت هم برمیده فروردگار باشه که شما یک سرچ کنیم ببینیم. کسایی که دوست احساس مسئولیت دارن، برای خدا بله. کار میکنن و از خدا میترسن و باز از هیچ کسی نمیترسن.
تشکر. بله، امیر صرف میخواستیم بداریم. آخوند صاحب فقط دو دقیقه وقت مانده، میخواستیم نظر شما را در اخیر داشته باشیم. بله،
دو موضوع سر دغه کړي دي چې یو د سولې پر برابر باندې موضوع ده، بل د فتواو پر برابر ده. سولې خپل شو راسته یو دوه دو کساندر ما بین چې جنگی نو به طرفه سره ورته د سولې د پاره ور وټا کې زموږ حکومت چې د شورا د سولې جوړه کړه ده، د یو روپی فائدې د سولې په باره کې نه ده کړی. هر څه کړي دي، بیا ځای پیښې کړي دي. باید په دې چې سولې ما راغلی وای او څوک نشته غیر راغلی و چې هغه به طرفه خلک وای، نه د حکومت پر طرفه، نه د طالب، نه د دښمن، نه دایچا. خو هغه موضوع جلا ده. پات د علما پر برابر ده. هر عالم دغه فرض دی، دغه وجیبه ده، په هغه وخت چې دې سر او مال په همن کې شدید خپل تبلیغات وکړي مخلوق ته. او په دې زمانه کې د ازمر په جامعې کې په افغانستان کې چې د سهار په کټه و خبره وکړي چې دا انتحار آرام دی، او دغه کذب حکومت پر غیبه نیو کې چې پر بس باندې او دی په هغه ساعت نی د بین وسلی د ځان ساتنګوم فرض ده. نو موږ د یوه عالمه څخه چې ما در څه وویل چې دغه عام عالمان دي، موږ د دې څخه یوه ګیله نه کوو په دغه نامنی په خاطر که اوس په ملک کې امن وي، پر دوی دا فرض ده چې در هر چا پورې به دا فتوا رسوي. او هغه علما چې په مټرانو زري په کوټې ورته نیول شوي دي، ماشات خوري، پر هغو فرض ده، د هغو غاړې بندې دي. په ورځ د اخرت به دغه ملت ته دی مسؤول وي چې دوی دغه فتوا پر دغه خلکو باندې د دغه نه دغه کوي چې څه شي مرغونه مرواجی چې هر څوک امر درکوي. تشرد یو آیات چې ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا همیشه. دا د کفر لپاره یو عذاب دی چې فقط په دوزخ کې بوي. د دغه سړي لپاره چې فتوا ورکوي یا ځان انفجار یا مسلمان فقط وژني، د هغه لپاره الله پاک پنځه عذاب رسولي دي. دا په هغه صورت کې کېږي چې دغه علما چې زموږ حکومت معاشات ورکوي، د شورای علما په نامه د هغه کې فتواوې وباسي. په هغه کې شش علما سته راجم دي چې هغه کې دا قرباني ورکړي، یو پنځه لسو شل کسه چې هغه په خوستو جوانو کې ناست دي.
بله، تشکر آقای خان، تشکر از آقای مسلم و همچنان تشکر از آقای طاهری که در بحث برنامه امشب مشارکت کردن. شنوندگان عزیز، تا هفته آینده با برنامه رازیانه که باز هم در خدمت شما قرار میگیریم، شما را به خداوند اتکام اسپارم. شب بخیر.